زنون را عرض می کرد. گفتیم حضرت واسه به این هم که زنون مجتهد ما زنون علمی هست الا ما خرج به دلیل، و چون هم خلاصش همون فرمایش مرحوم آقای نائینی تو مباحث حجت بود که اونجا خلاصه فرمایش حضرت استاد رو اونجا ذکر کردیم، تیلش چون ادله رو حجیت قول سلیت قوهر آوردن اونجا تعمیم ادله حجیت قول حجیت ظواهر را که شامل جمیع زنون علمی می شود رو اون انشاءالله اونجا به تفصیل ارد. و آیاتی که ناحیه بود عرض کردیم، آیات ناحیه هم یک دستشون تبعیت از غیر علم را ازش نهی کرده که گفتیم این موارد غیر علم نیستن، ادله‌ای که آمده حجت کرده وارد را وارد هست به آیه و در واقع میخواد موضوع عدم بردارد و اینها رو جز دسته علم قرار داده. و آیاتی هم که آمده زنون را نهی کرده، گفتیم دو دسته نهی را در قرآن جدا کرده، یک عنوانی که قرآن قرار داده زن جاهلی است و یکی هم زن مخرسون را جدا کرده که مقابل اینها زن جاهلی زن علمی است و مقابل زن مخرسون هم زن مجتهد زن اجتهادی است که هر دو اینا در واقع به یک معنا برمیگرده، ولی حالا چون قرآن کریم دو تا اینجا ما هم دو تا اصطلاح گفتیم که زن علمی و زن مجتهد. خب این دو تا اصلا خود تحقیق قرآن برای زنون غیر علمی قرار داده از معنا رو برای روشن میکنه که زنون مجتهد و زنون علمی کلامی رو مرحوم شیخ داشتن در مورد این کردن حجیت زنون را، گفتن اصل در زنون عدم به خاطر اینکه موارد مشکوک را اگر ما در حجیت غیر از تشریع در می آورد. اشکالی رو مرحوم آخون داشتن که اون رو عرض کردیم. اشکال دیگر اینه که ببینید اگر ما بخوایم بحث تشریع را مورد بررسی قرار بدیم که مرحوم شیخ فرمودن تشریع یعنی ادخال و ما لیس من الدین فی الدین و به ادله اربعه این ثابت است، خب ما باید این ادله رو مورد بررسی قرار بدیم. اولا قرآن کریم رو وقتی شما بررسی میکنید در قرآن آمده که افتراء به خداوند نباید صورت بگیر، افتراء رو ازش نهی کرده و قائل به حرمت شد. افتراء ماده فرعیه این به معنای کذب آمده که در العین هم شما ملاحظه بفرمایید کتاب العین الفرعیه الکذب به معنای کذب گرفته که مقابلش صدقه. صدق را حالا معنای صدق و کذب توی بحث خبر که انشاءالله برسیم خبر قول ثقه، اونجا البته حضرت استاد تعبیر دیگری هم از بحث خبر دارن که یک سال هم درس خارج ایشون بحث خبر و خبرنگاری رو ایشون یک بار مفصل بیان کردن بحث های مربوط به خبر را. بحث ما داریم اشکال مرحوم را عرض میکنیم. در اشکالی که مرحوم شیخ دارن این که وقتی شما میگید صدق، صدق با قول مطابق واقع باشه، کذب قولی است که مخالف با واقع باشه، پس افترا میشود شما چیزی را که خودتون اختراع بکنید، چیزی را از پیش خودتون خلق بکنید، نسبت دروغ دادن به خدا. خب عنوان افترا و کذب پس دیگه با عنوان قول غیر علم با هم متفاوت میشن. قول به غیر علم یک چیز است، قول به کذب چیز دیگری است. من بدون علم سخن بگویم یا اینکه چیزی را که میدانم موافق واقع نیست اون رو بر زبان بیارم، اون رو بیان بکنم. بحث ما چه بود؟ بحث ما در قول به غیر علم بود، یعنی شک داریم شارع مثلا شهرت را حجت کرده است یا نه. با اینکه شک در حجیت داریم بگیم که ما به شهرت اهمیت بدیم، شهرت وجوب را ثابت بکنیم و او رو به خداوند نسبت بدیم. اینجا دروغ صادق نیست. اگر حجت باشد یا نباشد ما از این بیخبریم، این مصداق کذب قرار نمیگیره، مصداق افترا قرار نمیگیره. مورد آیه تحریم بحث افترا بود، لذا اگر ما بیایم استناد بکنیم به بعضی آیه مثل ما لا تخف ما لیس لك به علم یا انما حرم ربی ان تقول علی الله ما لا تعلمون، آیات اولی سوره اسراء 36، اینم که خداوند حرام کرده که ان تقول علی الله ما لا تعلمون، غیر علم را به خدا نسبت بدهید. خب اینجا میشد تحریم دارد، در اینکه متعلق تحریم هم قول به غیر علم شده، متابعت از غیر علم اینجا متعلق تحریم ماست. بدون علم چیزی را مطرح کردن، خب اگر مقصود مرحوم شیخ این آیات باشه که البته ایشون استناد نکردن به این آیات، این باشد خب باز با کلام ایشون جور در میاد. اما در همینجا هم ما میخوام بگیم این هم باز مورد استناد نمیتواند واقع بشه. چرا؟ چون عقل مستقل وقتی میاد بررسی میکنه به اینکه عمل بدون علم یا قول به غیر علم را عقل ناپسند میدانه، چیزی که نمیدانی را بیان بکنه، که توی بحث های مربوط به حالا بحث عقلی که آقایون مطرح کردن یه مقدار بحث ها بره جلوتر، اونجا دلیل عقلی را که بررسی میکنیم اونجا این همین دلیل دوباره به صورت مفصل آقایون بیان کردن، ما اونجا عرض خواهیم کرد. خب اینجا پس عقل مستقل میگه عمل بدون علم یا بگید عمل به غیر علم این ناپسنده. پس آیاتی که آمده اینها در واقع ارشاد به همین حکم عقله، یعنی استناد به آیه به عنوان یک دلیل نقلی و شرعی ما نمیتوانیم داشته باشیم و این بحث تشریع را از باب اینکه آیه آمده چیزی را نهی کرده این رو ما نمیتوانیم استناد بکنیم. اما در مورد سنت که اون روایاتی که بیان شده بود و مرحوم شیخ بیان کردن، خب اگر ما حالا جدای از بحث اینکه سند حدیث بشه نهی هست، اون ادعای اینکه ما بیایم چیزی را بدون علم به مولا نسبت بدهیم تو بحث قضاوت بود، اگه یادتون باشه، که نبی مکرم اسلام آمدن قضات را به 4 دسته تقسیم کردن و بعدم فرمودن که اون قاضی هم که آمده از روی غیر علم حکم کرده با اینکه حکمش موافق واقع هم شده باشد، او هم جایگاهش در جهنمه. ما داریم ما بحث ما حرمت استناد حکم به مولا بدون علم، اما این اخبار داره چی رو بیان میکنه؟ که کسی بگه مثلا در بحث قضاوت و اینکه در حکم قاضی چیزی را به کسی نسبت بدهیم و حکمی را برای کسی جاری بکنیم در حالی که علم نداریم. ما تو بحث حکم خداوند اینه که خداوند مطلبی را بیان کرده، حکمی را بیان کرده است، تا قضاوت وقتی بحثش مطرح میشه استناد به مولا جای حکم داره انجام میدهد. خودش داره انشای حکم انجام میده و این دیگه ربطی به استناد حکم به مولا ندارد. بله، ما اینجا یک سری روایات دیگری البته در بحث داریم که آمده، اونها هم مثل همون آیه، اگه ذیل همون آیات مربوط به سوره اعراف آیه 33 مثلا که حرم ربی و ان تقول علی الله ما لا تعلمون و امثال اینها را اگه ملاحظه بفرمایید، اونجا یک سری روایات هم آمده که مضمونش مضمون همین آیات شریفه است و میشه به اونها استناد کرد، مثل اون روایت جناب زراره از امام باقر علیه السلام، از وقتی سوال شد ما حق الله علی العباد، حق خداوند بر بندگان چیه، حضرت همین آیه رو تلاوت کردن، یقولو ما یعلمون و یقذفو عند ما لا یعلمون، اون چیزی که نمیدانن رو به خداوند نسبت ندن، چیزی را بیان بکنن که میدانن، این حق خداوند بر بندگانش هست. اینو تو وسایل شیعه تو همین ابواب صفات قاضی رو اگر ملاحظه بفرمایید، اون باب چهارمش همین روایات رو آورده، صاحب وسایل آورده که طبق حالا این در افسرا میشه جلد 27مش، از جلد 27م تو ابواب صفات قاضی اون باب چهارمش رو که نگاه بکنید، الان این روایتی که عرض کردم حدیث پنجمش هست، پنجم همین باب که اونجا آمده و این روایات رو ردیف ذکر کرده صاحب وسائل. ولی خب اینها هم باز برمیگردد به همون جوابی که در مورد آیه عرض کردیم، امتداد به حکم عقل، باید عقل مستقل مورد بررسی قرار بگیره که عقل چه چیز را ازش نهی کرده که تو دلیل عقلی اونجا ایشالله عرض خواهیم کرد. خب اما بحث اجماع، اجماع رو خب یکی از مواردی که تو بحث اجماع مورد بررسی قرار میگیره، این که هم برای انواع اجماع به چه شکلی هست و خود بحث اجماع، اون دلیل اجماع چگونه هست که بحث‌های مفصل مربوط به خودشو داره. مرحوم شیخ اون بیانی که از اجماع داشتن با اون بحثی که مربوط به حکم ضروری عقل باشه یا بگید قضاوت عرفی، اگر فرمایش ایشون با این بس که حالا عبارتی که ایشون داشتن و اگر بیاریم، ایشون بس یه بس این بود، ایشون این عبارت رو به نقل از مرحوم وحید بهبهانی که عوام الناس هم در این مسئله میدن که آدم چیزی میفهمه و نمی‌کنه مربوط به خواص و علما، اینا به طریق همه چنین مطلبی درک براشون هست. خب این مطلبی که ایشون به این عنوان بیان کردن، خب اینو ملاحظه می‌فرمایید که این اگر بگیم ضروری عقلی است یا ضروری عرفی است یا غذا و اغلایی است، خب این با اجماع به جای استفاده از عبارت اجماع مناسب تره. اما جدای از این مطلب، اگر بگیم حالا اجماع در اینجا داریم، اولا خب این خودش اجماع منقول به خبر ما، ایشون از قول مرحوم وحید بهبهانی نقل کردن، سلام البته میتونید ملاحظه بفرمایید رسائل اصولیه، اونجا همین سخنان مرحوم وحید بهبهانی تو اونجا آمده، مرحوم شیخ از ایشون نقل میکنن. خب اولا خود این با ثابت بشه که قول ایشون رو به تنهایی ما میتوانیم به عنوان حجت بدانیم یا خیر، بر فرضم که این برسد به اجماع محصل، باز در اینجا ارزشمند نیست. چرا؟ چون اجماع میشه اجماع مدرکی، ما اینجا آیات داریم، روایات داریم، حکم عقل داریم، به اینها برمیگردد، لذا خودش برای ما حجت نخواهد شد. خب میمونه دلیل عقلی. از نظر عقل اگر اماره قطعا مردود باشد، خب این میشه غیر حجت. اماره ای که ما دلیل قطعی بر عدم حجیتش داریم، تعبد به اون یا استناد معدای خداونده. خب اگر اماره حجیتش مشکوکه، گفتیم دلیل قطعی بر حجیت عدم حجیتش باشد، این قطعا کنار گذاشته میشه. اما در موارد مشکوک آمدیم و یک موردی اماره مشکوک بود، مثل شهرتی که حالا همه آقای مثال زدن، شهرت یا مثلا خود اجماع منقول رو بفرمایید که حجیتش مشکوکه، خب اینجا میخواد بگید تعبد به اون، اسناد مفادش به شارع، این عقلا میشه قوی، یعنی میشه ظلم به مولا، نادیده گرفتن حق مولا طبق این روایاتی که آمده. و اینجا وقتی ظلم به خداوند بشه، حکم عقلی میاد اینجا طبق ملازمه شما مثلا بتوانید ثابت بکنید که اینجا خداوند هم چنین حکمی را دارد. مرحوم شیخ باید این رو ثابت بکنه تا این برگرده به این که شما در اینجا تشریع صورت گرفته، چون خود حکم عقل که تشریع نیست، مخالفت با حکم عقل اینجا صورت گرفته باشد. خب اگر آمدید و گفتید اینجا تشریع صورت گرفته است، زمانی میتوانید این را ثابت بکنید که در اینجا بتوانید با ملازمه به حکم خداوند برسید. پس در اینجا ما اگر آمدیم چیزی را نسبت دادیم، حکمی را نسبت دادیم، یک ملازمه هم ای بین هست. این ملازمه باید مورد بررسی قرار بگیره که آیا این ملازمه درست بوده یا ملازمه نادرست بوده. حکم عقلی تو سلسله علل یا سلسله مناطات احکام، ما میگیم که مثلا بحث منات حکم را چون عقل درک نمی کند منات چه بوده، لذا وقتی در دایره درک عقل قرار نمیگیره، عقل حکمی هم ندارد. چون نمیداند، وقتی دلیل را نمیداند، من میداند حکمی نرسه. مثلا شما میگید که الان بهشت فلان اندازه در داره، جهنم اونقدر در داره، جهنم مثلا اینقدر محافظ داره، خب عقل میگه من اینها را نمیدانم که بخوام بگم درست است. میتونم سر ثابت بکنم که گوینده صادق است یا گوینده صادق نیست. به گوینده میشود اعتماد کرد یا به گوینده نمیشود اعتماد کرد، اما مفادش را چون نمیدانم حکمی هم ندارم. خب اگر آمدیم و گفتیم، اون وقت عقل در این حکمی ندارد که بخواد بیان بکنه، لذا اینجا از بحث تشریع نمی شود. ما چیزی را داریم به شارع نسبت نمیده. اگر کسی هم این را بیان بکند که این حکم شارع در اینجا بیان شده، در واقع یک ملازمه ای رو مسیرش رو اشتباه رفته. تا اینجا یه بحث تشریع. البته یک بیان دیگری هم هست تو مباحث مربوط به تشریع، که در بحث مباحث تشریع همونطوری که از العین هم نقل کردیم، تشریع زمانی اتفاق می افتد که شما مطلبی را بدون علم نسبت داده باشی. اگر آمدیم و ثابت کردیم چون این مواردی جز علم قرار می گیرد، اینها تشریع نیست. همونطوری که در جایی که شما علم دارید مطابق علمتون عمل میکنید، حالا علم آمد و خلاف واقع شد، کسی میگه اینجا چون خلاف واقع شده پس تشریع صورت گرفته، اینها رو ما نمیگیم تشریع. در همون جایی که شما میگید شخص عذر دارد، عذر دارد یعنی احتمال دارد که موافق واقع نشود، طریقی را شما حجت کردید. اصلا ما بحث محظورات رو برای همین ده. اشکالی که مرحوم ابن قبه داشت، یکی از اشکالاتش همین بود، چطور چیزی که میتواند به خلاف نظر مولا ما را برساند، اینو چاره چجوری میشود حجت بکنه. ما تو محظورات همین رو داشتیم بحث میکردیم، اینکه چیزی موافق واقع نشود ما را به مسیر خلاف
ببرد، این غیر از افترا بستن به خداوند است. عرض کردیم که حضرت استاد تو بحث مربوطه به نماز، نماز عید قدیر، ایشون فرمودن ما باید ادله رو بررسی بکنیم. اینکه ادله ای داشته باشیم مطابق اون ادله ما حکم صادر بکنیم، این کفایت میکنه. حالا تیجه بحث در هر مبحثی غیر از این بحث یا بحث‌های دیگری، اینکه آیا این موافق واقع میشود، مخالف واقع میشود، فردا امام معصوم تشریف آوردن، طلب رو ازشون پرسیدیم، بگن که نه این مجتهد خطا کرده، این تشریع نمیشه. بحث تشریع اصلا دایرهش متفاوته. همون عبارت مرحوم شیخ که چیزی رو داخل در دین میکنه که در دین نبود، طریق رو میریم، طرقی که برای ما حجت قرار داده، مثل بنای عقلا، مثل خبر ثقه، مثل اعتماد به روایاتی که در بحث هست، ظاهر یک روایتی که داریم مطابق اون داریم عمل میکنیم و بر اساس اون میایم حکم صادر میکنیم. ما داریم چیزی را داخل در دین قرار نمیدیم. این که ما مطلبی آمده است و اینجا ما داریم با اون مخالفت میکنیم، نه، اینجا قطعاً تشریع در نمی آورد. لذا بعضی آقایون اینجا چون اینم جواب داده شده، آمده یک تقریر دیگری هم بیان کردن که اصل در اون عدم حجیت است. چرا؟ آمدن به استصحاب عدم حجیت به اون استناد کردن که میشه تقریر چهارم از مباحث. گفتن قبل از شریعت ما نسبت به احکام شرعیه، تمام احکام شرعیه که هست، حالا چه میخواد همین بحث مثلا شهرت فتوایی باشد، بحث اجماع منقول باشد و سایر حجت، اینا حجت نبودن، یعنی سالبه به انتفاع موضوع بودن، به اینکه شریعتی نبوده است. بعد که شریعت آمد، ما دیدیم که بعضی از مباحث را آمد حجت قرار داد. حالا در سایر موارد شک میکنیم، بعد از شریعت شک داریم که اینها حجت شدن یا حجت نشدن، آیا شارع این موارد رو هم حجت کرده است یا نکرده. خب عدم حجیت قبل از شریعت سر جا خودش ثابته، اون عدم حجیت هست، الان هم مشکوکه، ابقاء ماکان صورت میگیره، یعنی بر اصل عدم حجیت خودشون باقی هن. حجت اگر شده باشد باید ما احراز بکنیم حجیت را، دقیقا مثل وضوعی که شما داشتید شک میکنید که این از بین رفته است یا نرفته است، ابقاء ماکان. وضوع نداشتم، شک میکنم که وضوع گرفتم یا نگرفتم، ابقاء ماکان، عدم طهارت ثابت میشود. خب اینم اشکالات زیادی آقایون بهش گرفتن. اولا مرحوم شیخ رو ملاحظه فرمودید توی رسائل که ایشون میفرماید که ما تو استصحاب یه شرط اصلی که داریم اینه که شما باید اون مستصحب شما یه حکمی از احکام شرعیه باشه تا استصحاب رو شما جاری بکنید، اینجا رو میگیم استصحاب حکم، یا اینکه نه موضوعی از موضوعات خارجی باشه که این موضوع هم مستقیما بدون واسطه خودش دارای یک اثر شرعی باشد، ولی اگه واسطه بخوره اصل مثبت میشه، اونم حجت نیست. پس یا استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی، موضوع هم موضوع بدون واسطه، خب یکی از اینها باشه. اینجا نه استصحاب حکمی است نه استصحاب موضوعی، یعنی مستصحب باید مجهول جاره حکم شرعی باشه تا شما استصحاب بکنید. میگم تو این مسئله که ما داریم ببینید آیا استصحاب حکمی هست یا نه. اینها که شما اینجا بحث حجیت و عدم حجیت رو داره، خب حجیت و عدم حجیت اینا شما طبق نظر مرحوم شیخ که فرمودن اینها امور انتزاعی هستن که از حکم شرعی شما انتزاع میکنید، خب حجیت و عدم حجیت پس مجهول شرعی نیستن. هر که بگیم اینا حالت سابقه داشته باشن، شما استصحاب میکنید اون حالت سابقه رو بخواید باقی بدانید، بلکه اینا یک احکام وضعی هستن. مرحوم شیخ احکام وضعی رو گفتن اینا امور انتزاعی هستن که از احکام شرعیه، از اینها شما در واقع اینا رو انتزاع میکنید. مثلا وجوب رکوع در نماز رو ازش شرط جزئیت رو انتظام میکنید، امر به این که طهارت حاصل بکنید ازش شرطیت طهارت برای نماز رو انتظام میکنید. خب اگر این شد دیگه اینها حکم شرعی بس نیستن شما بخواید اینها رو استصحاب بکنید بشه استصحاب حکمی. اینا استصحاب موضوعی هم اینجا صدق نمی کنه، چون اولا استصحابی که اینجا باشد یک لغویتی پیش میاد، چون عدم حجیت با مجرد شک و عدم علم به حجیت این در واقع احراز میشه، که یعنی وجدانن شما میدانید که بخواید عدم حجیت باشد، خب من شک دارم به بحث، وقتی شک دارم به قول مرحوم آخون این اصلا به مرحله فعلیت نمیرسه، من نمیدانم، وقتی نمیدانید بخواید به چی عمل کنید، این وجدانن ثابت میشه. فرض ما در شک در حجیت مرحوم شیخ هم میفرماید که ما اصلا پس نیازی به استصحاب نداریم شما اینجا، چون عدم حجیت در واقع به خودی خود احراز میشود در موضوعات، شک در حجیت کفایت میکنه و با اون عدم علم ثابت میشه، عدم علم که ثابت شد به همون بسنده میکنیم و استصحاب عدم حجیت اینجا جاری میشه. خب اینو تو کفایه ملاحظه فرمودید که مرحوم آخون ایرادایی گرفتن به این فرمایش مرحوم شیخ که اینجا کلام رو از ایشون نپذیرفتن. سه تا عبارت مختلف مرحوم آخون دارن، حالا عبارتاشون اینو ایشالا جلسه بعدی عرض خواهیم کرد، و یه فرمایشی هم مرحوم آیه نائینی دارن، اینم اگر خواستید ملاحظه بفرمایید. عبارت ما خون حاشیه شون، یه حاشیه‌ای که بر رسائل، اونجا حاشیه بر رسائل صفحه 43 رو اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم آخون مطلبی داره، هم ستا رو به طور مفصل اونجا بیان کردن. مرحوم آقای نائینی هم تو کتاب فواید اصولشون جلد 3 از صفحه 130 ایشون این مطلب مربوط به بحث استصحاب رو آوردن، که حالا مفصلتر از کلام ایشون تو اینجا تو مصباح الاصول هم اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا هم جلد 2 مرحوم آقای خویی آمدن تو جلد 2 مصباح از صفحه 117 این بحث رو که استصحاب مسئله به چه شکلی هست، اونجا مطالبی رو بیان کردن. اینا رو عرض میکنیم تا ایشالله بعد برسیم به بحث مربوط به حجیت زواهر. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.